برای خلاصه کردن عادتهای مربوط به شبکه های اجتماعی جنیفر گریکل، ساده ترین راه شروع کردن با کارهایی است که جنیفر انجام نمی دهد. مثلا جنیفر شبکه های اجتماعی را منبع خوب سرگرمی نمی داند. او می گوید اگر به فید توییتر من نگاه کنید می بینید که خبری از حساب های کاربری که عکس های خنددار سگ ها را پست می کنند نیست. همین جوری هم کلی از این عکس ها برام می فرستند. جنیفر از اینستاگرام برای دنبال کردن تعداد کمی کاربر مربوط به انجمن و گروه هایی که برایش مهمند استفاده می کند. البته آنقدر تعدادشان کم است که معمولا فقط چند دقیقه طول می کشد تا همه پست های جدید را مرور کند. با این حال جنیفر نسبت به ویژگی بخش استوری اینستاگرام که روز به روز محبوب تر می شود و به شما اجازه می دهد لحظات زندگیتان را راحت تر با دیگران به اشتراک بگذارید بدبین است. و آن را چیزی شبیه برنامه تلویزیونی واقع نما با بازی دوستانمان می داند. این ویژگی به وجود آمده تا میزان تولید محتوای کاربران را افزایش دهد که به نوبه خود زمانی را که کاربران برای مصرف کردن این محتوا صرف می کنند افزایش دهد. اما جنیفر فریب نمی خورد. گمون نکنم این ویژگی ارزش چندانی اضافه کرده باشه. جنیفر از فیسبوک هم خیلی کمتر از کاربران معمولی استفاده می کند و این کار را با حفظ یک قانون ساده انجام می دهد. اینکه آن فقط برای ارتباط با دوستان و بستگان نزدیک و گاهی هم موقع ارتباط با اینفلوئنسرها استفاده می کند. اوایل درخواست دوستی همه را قبول می کردم، اما حالا فکر می کنم لزومی نداره مدام با این همه آدم ارتباط داشته باشم. جنیفر در حال حاضر تلاش می کند تعداد رابطه های دوستیش را از عدد 150 بالاتر نبرد. یک محدودیت تئوریک در مورد تعداد افرادی که هر انسان میتواند به طور موفقیت آمیزی در حلقه های اجتماعی خود نگه دارد. جنیفر معمولا فیسبوک را برای برقراری ارتباط با همکاران حرفه‌ایش انتخاب نمی کند. او میگوید اگر لازم باشه با یکی از همکارام ارتباط برقرار کنم میرم دفتر کارشون یا بعد از کار باهاشون گپ میزنم. همچنین جنیفر فکر میکند این سایت ابدا مناسب دنبال کردن اخبار بعدن در مورد راه مورد علاقه جنیفر برای اطلاع از اخبار میگویم یا بحث در مورد مسائل نیست. او میگوید مشکل اینه که متمدنانه صحبت کردن توی این پلتفرم خیلی سخت شده. او هر 4 روز یک بار به فیسبوک سر میزند تا ببیند دوستان و بستگان نزدیکش چه میکنند. همین، یک کاربر معمولی 35 دقیقه در روز برای فعالیت اصلی فیسبوک وقت صرف می‌کند. اگر خدمات شبکه‌های اجتماعی دیگر که به فیسبوک متعلقند را به این زمان اضافه کنید، به روزی تا حدود 50 دقیقه هم می‌رسد. جنیفر معمولاً کمتر از هفته 1 ساعت وقت صرف این سرویس‌ها می‌کند. امکان دیدن فعالیت‌های اجتماعی نزدیکان یک ویژگی مفید است، اما چیزی نیست که زمان زیادی نیاز داشته باشد. واقعیتی که فیسبوک امیدوار است نادیده‌اش بگیرید. شبکه‌های اجتماعی که جنیفر این روزها بیشتر میزان توجهش را به آن اختصاص می‌دهد توییتر است که به اعتقاد او در حال حاضر مهمترین سرویس برای حرفه‌ای هاست. استدلال جنیفر این است که در بیشتر زمینه‌های علمی افراد مشهور زیادی هستند که توییت می‌کنند. در نتیجه با استفاده کردن از خرد جمعی آنها می‌توانید در جریان اخبار فوری و ایده‌های بکر باشید. توییتر همچنان می‌تواند شما را با افرادی آشنا کند که ممکن است برای افزودن به شبکه کاریتان ارزشمند باشند. خیلی اوقات پیش آمده که جنیفر در دوران کاریش به کسانی ایمیل بدهد که از طریق شبکه‌های اجتماعی با آنها آشنا شده. او بر اساس تجربیاتش از برنامه‌ای که در محل کارش برای گوش کردن به نظر مردم در مورد شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده بود، با شلوغی و هرج و مرجی که در بیشتر شبکه‌های اجتماعی وجود دارد آشناست و می‌داند که به نظم زیادی نیاز دارید تا بتوانید سیگنال های مفید را در این ازدحام تشخیص دهید. با توجه به این موضوع جنیفر حساب های توییتر جداگانه‌ای برای علایق آکادمیک و شخصیش به موسیقی دارد. او سالها در گروه های موسیقی مختلفی نوازنده بوده. جنیفر در انتخاب کسانی که در هر کدام از این حساب ها دنبال می کند به شدت دقیق است. او بیشتر روی متفکران یا افرادی که در حوزه کاریشان با نفوذن تمرکز می کند. مثلا در حساب آکادمیک توییترش لیست مرتب و جداگانه ای از روزنامه نگاران، متخصصان فناوری، دانشگاهیان و سیاستگزاران را دنبال میکند. او از توییتر به عنوان رادار ردیابی زودهنگام اخبار و ایده های جدید هم استفاده میکند. این به طور خاص برای کار جنیفر مهم است، چون معمولا از او میخواهند در مورد اخبار مربوط به حوزه تخصصیش مطلبی بنویسد و واکنشش را بیان کند. وقتی چیزی در صفحه اصلی توییتر توجه جنیفر را جلب می کند، روی آن تمرکز کرده و آن را با دقت بیشتری مطالعه می کند. گاهی از نرم افزاری به اسم توییت دک استفاده می کند. توییت دک به او در جستجوی پیچیده برای درک بهتر ترندهای توییتر کمک می کند. برای مثال یکی از عملکردهای جستجوی مهم ارائه شده توسط این ابزار آستانه گذاری است. جنیفر این ویژگی را اینطور توضیح می دهد. توی توییت دک میتونم دنبال یه موضوع خاص بگردم، مثلا اینکه زندگی سیاه پوست ها مهمه. بعد یه آستانه توی توییت دک ایجاد میکنم که کمک میکنه به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشم، اما فقط توییت های 50 لایک یا ریتوییت به بالا رو نشونم میده. پس میتونم نتایج رو فیلتر کنم و بخوام فقط حساب های کاربری تایید شده توییتر رو نشونم بده. آستانه گذاری تنها یکی از انواع جستجوی پیشرفته است که توسط توییت دک انجام می شود. توییت دک تنها یکی از انبوه ابزارهایی است که چنین فیلترهایی را دارند. شرکت های بزرگ معمولا برای این کار از نرم افزار تخصصی گران قیمت استفاده می کنند که با سیستم مدیریت مشتریشان ادغام می شود. پیام مهمتری که باید از این موضوع دریافت کرد پیچیدگی خاص روشی است که افراد حرفه‌ای مثل جنیفر برای رسیدن به خواسته هاشان از شبکه‌های اجتماعی انتخاب می کنند. تا اطلاعاتی درباره چیزهایی که در توییتر ترند می شود یا ارزش وقت گذاشتن دارد را پیدا کنند. جنیفر به من گفت شبکه‌های اجتماعی هم یه فرصت واقعی استفاده از مزایای رشد کردنه و هم یه سری جنبه‌های به شدت منفی با خودش داره. شبیه بندبازی کردن میمونه. بیشتر اون باید تعادل لازم رو پیدا کنه. حرفه‌ای‌ها مثل جنیفر روش موثر دستیابی به این تعادل را ارائه می‌کنند. رویکردتان به شبکه‌های اجتماعی باید طوری باشد که انگار مدیر شبکه‌های اجتماعی نوظهور زندگی شخصیتان هستید. یک نقشه دقیق برای چگونگی استفاده از سایت‌های مختلف داشته باشید و هدفتان به حداکثر رساندن اطلاعات خوب و مفید و حذف موارد بی‌فایده باشد. برای متخصص شبکه‌های اجتماعی بی هدف گشت زدن در صفحه اصلی توییتر در جستجوی مطالب مفید یک تله واقعی است. این سیستم‌ها طوری طراحی شده‌اند که توجه شما را بیشتر و بیشتر به خودشان اختصاص دهند. با این روش به این سرویس ها اجازه می دهید که از شما استفاده کنند، نه اینکه شما از آنها استفاده کنید. اگر این نگرش را درونی کنید، رابطه تان با شبکه های اجتماعی کمتر و کمتر و کارآمدتر خواهد شد. تمرین: از رسانه آهسته استقبال کنید. در اوایل سال 2010 یک گروه 3 نفره آلمانی با پیشینه جامعه شناسی، فناوری و تحقیق‌های بازاریابی مطلبی را تحت عنوان مانیفست رسانه آهسته به صورت آنلاین منتشر کردند. مانیفست با ذکر این نکته آغاز می شود که در دهه اول قرن 21 با تغییرات اساسی در بنیادهای تکنولوژیکی دورنمای رسانه ها همراه بود. مانیفست می گوید دهه دوم باید به پیدا کردن واکنش مناسب به این تغییرات اساسی اختصاص داده شود و پیشنهاد می کند که از مفهوم آهستگی استقبال کنیم. این مفهوم از جنبش غذای آهسته الهام می گیرد، جنبشی که مردم را به استفاده از غذاهای محلی و سنتی تشویق می کند و معتقد است باید جایگزینی برای فست فودها باشد که از زمان شروعش از دهه 1980 در روم تا به امروز به یک نیروی فرهنگی عمده در اروپا تبدیل شده است. مانیفست رسانه‌ای آهسته استدلال می‌کند در عصری که اقتصاد مبتنی بر توجه دیجیتالی مدام ما را به سمت کلیک‌های بیشتر و بیشتر سوق می‌دهد، پیوستگی تمرکزمان را از بین می‌برد و آن را تکه تکه کرده و به ترکش‌های عاطفی ریز تبدیل می‌کند، جواب درست این است که در مصرف رسانه‌ای خود حضور ذهن بیشتری داشته باشیم. رسانه آهسته چیزی نیست که بدون توجه به دست بیاید، بلکه چیزی است که به تمرکز کامل کاربرانش نیاز دارد. هر رسانه آهسته تولید فرم نمایش و محتوای خودش را از لحاظ استاندارد با محتوای همتایانش می‌سنجد، همتایانی که سریع هستند و عمر کوتاهی دارند. این جنبش عمدتاً اروپایی باقی ماند. در ایالات متحده برعکس است و واکنش ما نسبت به وسایل مشابه بسیار سختگیرانه تر شده، در حالی که اروپایی ها پیشنهاد می کنند مصرف رسانه ای را به تجربه ای با کیفیت در مثل جنبش غذای آهسته در مورد غذاها تبدیل کنیم. آمریکایی ها با پذیرفتن رژیم اطلاعات کم تمایل دارند مفهومی که ابتدا توسط تیم فریس معرفی و معروف شد که در آن توصیه می کند منابع اخبار و اطلاعات را به شکلی تهاجمی و کلی حذف کنید تا زمان بیشتری برای دنبال کردن فعالیت های مورد علاقه تان داشته باشید. این رویکرد آمریکایی نسبت به اطلاعات خیلی شبیه رویکرد ما آمریکایی ها نسبت به تغذیه سالم است. اینکه معتقدیم باید آنچه را بده است از بن و ریشه حذف کرد و این فکر نمی کنیم که چه چیزی خوب است. دو رویکرد ارزش خودشان را دارند، اما وقتی بحث مدیریت اخبار و اطلاعات مربوطه بدون تبدیل شدن به برده توجه شرکت‌های بزرگ اقتصادی در میان باشد، حدس می‌زنم تمرکز اروپا بر کندی در دراز مدت احتمال موفقیت بیشتری دارد. بنابراین استقبال از جنبش رسانه آهسته دقیقا همان چیزی است که در این تمرین پیشنهاد می شود. مانیفست رسانه آهسته اولیه هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان رسانه ها را مورد خطاب قرار می دهد. می خواهم فقط روی مصرف تمرکز کنم. با تاکید ویژه بر اخبار، چرا که این جنبه ای از مصرف رسانه است که ما را به ویژه در برابر استثمار و بهره برداری آسیب پذیر می کند. حالا دیگر خیلی ها اخبار را از طریق گشت زدن در مجموعی از وبسایت ها و شبکه های اجتماعی دریافت می کنند. مثلا اگر به سیاست علاقه مندید و به جناح چپ سیاسی تمایل دارید، این مجموعه ممکن است شامل اینها باشد: سایت CNN، صفحه اول سایت نیویورک تایمز، پولیتیکا، آتلانتیک، بازخورد های توییتری و در نهایت صفحه فیسبوکتان. اگر به دنیای فناوری علاقه دارید، شاید هکر نیوز و ردیت هم در این لیست قرار بگیرند. اگر به ورزش علاقه مندید، احتمالاً سایت های ESPN و صفحات ویژه تیم مورد علاقه تان را هم ببینید. چیزی که در این عادت ها استفاده از اخبار که در این عادت استفاده از اخبار که اهمیت دارد، ماهیت آینی و توالی سر زدن به این سایت هاست. شما آگاهانه در مورد هر کدام از سایت هایی که میبینید تصمیم نمیگیرید. برعکس، وقتی توالی فعال میشود، وارد حالت اتوپایلوت میشوید. کوچکترین نشانه ای از ملال کافی است تا این ماشین روب گولدبرگ دوباره به کار بیفتد. ما به این رفتارها عادت کرده ایم. بنابراین فراموش کردن این که این مسئله تا حد زیادی ناشی از ظهور اقتصاد مبتنی بر توجه دیجیتال است تعجب آور است. این شرکت ها چک کردن های همیشگی شما را دوست دارند، چون هر بار تکرار این مراسم آیینی انگار دارید مقداری پول به حساب بانکی آنها می ریزید. 10 بار در روز چک کردن 10 سایت مختلف برای آنها پولساز است. در عوض اطلاعاتی که شما به دست می آورید بیشتر از اطلاعاتی نیست که 1 بار چک کردن 1 سایت خوب در طول روز به شما می دهد. در واقع این رفتار واکنشی طبیعی نسبت به عصر افزایش اتصال ها نیست، بلکه یک تیک عصبی است که در این دوران فشار اقتصادی برای بعضی ها به شدت سودآور است. اما رسانه آهسته گزینه مناسبتری پیشنهاد می کند. برای به دست آوردن رویکردی با ذهنیت آهستگی نسبت به رسانه های خبری، اولین و مهمترین چیزی که نیاز دارید تمرکز بر منابع با کیفیت تر است. برای مثال اخبار فوری معمولا نسبت به گزارش هایی که بعد از مشخص شدن رویدادها زمانی که روزنامه نگاران وقت دارند خبر را پردازش کنند پخش می شود، کیفیت کمتری دارند. اخیرا یک روزنامه نگار معروف به من می گفت دنبال کردن خبرهای فوری در توییتر به او این حس را می‌دهد که اطلاعات زیادی دریافت کرده، اما وقت‌هایی که صبر می‌کند و روز بعدی مقاله‌ای درباره آن اخبار در واشنگتن پست می‌خواهد، همیشه می‌خواند، همیشه اطلاعات بیشتری دستگیرش می‌شود. اگر خبرنگار حرفه‌ای نیستید، قرار دادن ذهنتان در معرض سیل اطلاعات ناقص و معمولاً متناقض که موقع رخ دادن حوادث در اینترنت سرازیر می‌شوند، بیشتر اوقات زیان‌آور خواهد بود. گزارش‌های بررسی شده در روزنامه‌های شناخته شده و مجلات آنلاین معمولاً نسبت به گفتگوی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مخصوص خبرهای فوری کیفیت بهتری دارند. به طور مشابه برای انتخاب نویسندگانی که دنبال می‌کنید، توجهتان را فقط به بهترین گزینه‌ها معطوف کنید. اینترنت بستری دموکراتیک است که هر کسی می‌تواند در آن افکار خودش را به اشتراک بگذارد. این ستودنی است، اما وقتی بحث خبررسانی و تفسیر در میان باشد، باید توجهتان را به افراد کمی معطوف کنید که در موضوعهای مورد علاقه‌تان در سطح جهانی خود را اثبات کردند. این لزوماً به این معنا نیست که حتماً باید برای یک سازمان بزرگ و شناخته شده بنویسند. کار فردی قدرتمند که افکارش را در وبلاگ شخصی خودش معرفی و مطرح می‌کند، می‌تواند کیفیتی به اندازه کار یک گزارشگر قدیمی نشریه اکونومیست داشته باشد. پس افرادی را انتخاب کنید که به شما ثابت کردن به شکلی قابل اعتماد هوشمندانه و خردمندانه می نویسند. در واقع وقتی موضوعی توجهتان را جلب می کند، بهتر است ببینید افرادی که برایشان احترام قائلید در مورد آن موضوع چطور فکر می کنند، تا در لجنزار جستجوی هشتگ های توییتری یا بگو مگوهای نظرات فیسبوکی دست و پا نزنید. این قاعده کلی جنبش آهسته است. اینکه مقدار کمی مطالب با کیفیت از مقدار زیادی مطالب کم کیفیت بهتر است. اصل دیگر در مصرف آهسته اخبار این است که اگر شما به بررسی مسائل سیاسی و فرهنگی علاقه مندید، معمولا می توانید با دنبال کردن بهترین استدلال ها علیه نقطه نظر خودتان این تجربه را بهبود ببخشید. من در واشنگتن دی سی زندگی می کنم. بنابراین سیاستمداران حرفه‌ای هر دو جناح را می شناسم. یکی از الزامات شغلی آنها این است که به سرعت در جریان بهترین استدلال‌های مخالف خود قرار بگیرند. یکی از اثرات جانبی این الزام این است که صحبت کردن درباره سیاست با آنها خیلی لذت بخشتر است. آنها لزوما نمی‌بینند که در خلوت مثل مفسران خبری آماتور نسخه مترسکباری از دیدگاه‌های مختلف بنا کنند. در عوض به اصل مطلب می‌پردازند و نکات جالب، ظریف و پیچیده مسائل را پیدا می‌کنند. به نظر من آنها از تفسیر سیاسی بیشتر لذت می‌برند تا کسانی که در اخبار صرفاً دنبال تکرار نقطه نظرات مطابق نظر خودشان هستند و فکر می‌کنند هر مخالفی دیوانه است. همانطور که از زمان سقراط می‌دانیم، خود مباحثه و استدلال مستقل از محتوای بحث هم منبع رضایتی عمیق است. یکی دیگر از جنبه‌های مهم مصرف اخبار آهسته، تصمیم خود شما در مورد چگونه و چه زمان مصرف کردن این اطلاعات است. وسواس بی اختیار کلیک کردن چیزی است مثل خوردن تورتیلای کارخانه‌ای، با اصول جنبش رسانه آهسته سازگار نیست. توصیه میکنم به جای آن برنامه‌ای برای خواندن اخبار در طول هفته در نظر بگیرید. برای تقویت وضعیت تمرکز کامل که در مانیفیست رسانه آهسته از آن تقدیر شده، محلی را برای خواندن در نظر بگیرید و همه توجهتان را به آنها بدهید. همچنین توصیه میکنم به موقعیت خاصی که در آن مطالعه میکنید دقت کنید. مثلا شاید بخواهید همان روزنامه‌های کاغذی قدیمی را هر روز صبح موقع صبحانه مطالعه کنید. پس خیلی سریع در جریان اخبار اصلی روز قرار می‌گیرید و ترکیب مجموعه اخبارشان هم جالب‌ترین چیزی است که به صورت آنلاین در اینترنت پیدا می‌کنید. بعد شاید صبحانه‌های شنبه یک سری سایت‌ها و ستون‌های خبری با دقت گزینه شده را بررسی کنید و مقالاتی که می‌خواهید عمیق‌تر بخوانید و را علامت بزنید و بعد به کافی شاپ محلتان بروید و مطالب و گزارش‌های عمیق‌تر را آنجا مطالعه کنید. اگر بخواهید این مقالات را قبل از قبل دانلود کنید، می شود آنها را بدون منحرف شدن ذهنتان با اینترنت مجانی کافی شاپ دانلود کرد. خوانندگان جدی اخبار از برنامه‌های خاص مرورگرهای اینترنت یا برنامه‌هایی که روی مرورگر نصب می‌شود استفاده می‌کنند. برنامه‌هایی که مقالات را بدون تبلیغ‌هایی که شما را وادار به کلیک کردن می‌کند نشانتان می‌دهند. اگر این رویکرد یا چیزی شبیه به آن را که کمک می‌کند روی آهستگی و کیفیت تمرکز کنید برای خواندن اخبار دنبال کنید، به سرعت از رویدادهای جاری و ایده‌های بزرگ در موضوعهایی که برایتان اهمیت دارد مطلع خواهید شد. اما این کار را بدون قربانی کردن زمان و سلامت عاطفی خود به خاطر چرخه دیوانه‌وار کلیک‌ها انجام می‌دهید. قوانین و آداب و شیوه‌های بسیاری وجود دارند که می‌توانند مزایای مشابهی داشته باشند. کلید پذیرفتن جنبش رسانه آهسته تعهد عمومی در به حد اکثر رساندن کیفیت چیزی است که مصرف می‌کنید، شرایطی که در آن این کار را انجام می‌دهید. اگر واقعاً می‌خواهید به جنبش مقاومت بپیوندید، باید موقع مواجهه با اطلاعات در اینترنت در مورد این ایده‌های اصلی سختگیر باشید.